حس میکنم تو رو تو هر شب خودم.
فصل بازگشایی مدارس هستش و به این بهونه میخوایم کمی در مورد تحصیل نابینایان صحبت کنیم در حس میکنم تو رو.
من در کنار تو دریای خاطرم وا میکنی درو بی تو کجا برم. حس میکنم تو رو.
سلام، شبتون بخیر، امیدوارم هر جا هستید خوب باشید. خیلی خوشحالم که با حس میکنم تو رو از خلال برنامه اینجا شب نیست رادیو جوان میتونیم چند دقیقه با شما صحبت بکنیم. در مورد تحصیل افراد نابینا صحبت میکنیم. دو تا مهمون نابینا دارم که هر دو تحصیلات عالیه دارن. سلام به سرکار خانم تینا تقویان، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز حس میکنم تو رو.
امیر سلامی عزیز هم با ما هستن. امیر جان سلام، شبت بخیر، خیلی خوش آمدین.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شنوندگان عزیز.
قطعا روبرو شدین با این سوال دیگه که ازتون بپرسن راستی شماها مثلا چقدر درس خوندین، چند کلاس درس خوندین، یا اصلا چجوری درس میخونین؟ آره؟
بله، ما که قطعاً.
اگر بخوایم از اول شروع بکنیم باید بگیم که بچه های نابینا در واقع میتونن هم در مدارس نابینایان، مدارس ویژه نابینایان درس بخونن، یعنی مدارس که تمام دانش آموزانش نابینا هستن و زیر نظر آموزش پرورش استثنایی اداره میشه، و یا در مدارس افراد بینا درس بخونن که بهش میگن در واقع مدارس تلفیقی، درسته؟
مدارس که در واقع مدارس تلفیقی نیست، ولی این سیستم آموزشی رو بهش میگن سیستم آموزشی تلفیقی. درست. به شکلی که یک فرد با نیازهای ویژه،
بله،
در کنار افراد عادی در مدارس عادی تحصیل میکنن که این سیستم رو، این سامانه رو میگن سامانه آموزشی تلفیقی، یعنی تلفیقی از یک مدرسه عادی و یک دانش آموز استثنایی یا اصطلاحا با نیازهای ویژه، از جمله خب نابینا، ناشنوا و معلولای جسمی حرکتی و این.
تو الان مدرک تحصیلی چیه؟
من دیپلم علوم انسانی دارم اما تجربیات زیادی دارم در زمینه‌های آموزشی و فرهنگی، با توجه به اینکه خودم سالها سردبیر یک نشریه علمی فرهنگی به خط بریل بودم.
بعد تو تو مدرسه نابینایان درس خوندی یا؟
بله، من از الان بهش میگم پیش دبستانی، اون موقع از کلاس آمادگی
میگفتم. بله،
من در همین آموزشگاه معروف نابینایان شهید محبی تهران درس خوندم.
خانم شما چطور، مدرک تحصیلیتون چی الان؟
من کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی هستم و در مورد سوال هم از کلاس سوم ابتدایی در واقع من در مدرسه تلفیقی درس خوندم و مدت 3 سال رو توی مدرسه نرجس برای یاد گرفتن خط بریل یا مسائلی که مربوط به نابینایان میشد تحصیل کردم.
میخواین اول از جو مدارس نابینایی شروع بکنیم؟ امیر تو بگو هم من میگم، چون منم خب 12 سال تو مدرسه نابینا خواهد، تو همین مدرسه شهید محبی هم درس خوندم.
بله، ما با هم تقریبا هم دوره
هم
بودیم.
دوره بودیم، آره.
جو مدارس نابینایی رو باید به 2 قسمت تقسیم کرد. مدارسی که دارای امکان شبانه روزی هست و مدارسی که اصولا، حالا اصطلاحا بهش میگن مدارس روزانه هست. بله. و امکانی برای موندن دانش آموزان شهرستانی یا خوابگاه نداره. مدارسی که بچه هاشون روزانه هستن اصطلاحاً و معمولاً بعد از ظهرها میرن در جو خانواده قرار میگیرن، معمولاً بچه های اجتماعی تری هستن، بچه هایی هستن که بیشتر با جامعه بیرون ارتباط دارن. خب چون ساکن شهرهای خودشون هستن، طبعاً با اجتماعی مثل اجتماعی خانوادگی، با نمیدونم کوچه و خیابون و اینها بیشتر آشنایی دارن و اصول اجتماعی رو خیلی بهتر یاد میگیرن. اما دانش آموزایی که از شهرستان‌های مختلف در شهرهای اطرافشون، مثلا در مراکز استان مثل تهران، اصفهان، اینها، حالا شهرستانایی که مدارس شبانه روزی داره، معمولا بچه‌هایی که توی مدارس شبانه روزی اقامت دارن در یک محیط تقریبا میشه گفت بسته‌ای قرار میگیرن، یک محیط شبانه روزی است. معمولا خیلی هاشون از خوابگاه ها بیرون نمیرن مگر به اضطرار کار خاصی اگر پیش بیاد.
چرا؟
با وجود محدودیت های بینایی که دارن، به خصوص بچه هایی هستن که از شهرستان ها اومدن، هنوز با محیط شهرهای بزرگ آشنایی ندارن، مثلا بچه هایی هستن از روستاهای خیلی دوردست میان، استفاده از امکانات شهری تهران مثل مترو اینها رو خیلی وارد نشده باشن، سنای بچه ها کوچیکه، نهایتاً میخواد بشه 16-17 سال دیگه. شاید خود خانواده ها هم خیلی اعتماد نکنن که بچه هاشون به راحتی مجاز کنن که در شهری مثل تهران مثلا تردد کنن. اما یک ویژگی دارن، اونها انسان های خودساخته تری هستن، چون اونها یاد میگیرن که خودشون باید از پس کارهای شخصی خودشون بر بیاد. با وجود سن کمی که دارن، خودشون لباس های خودشون رو میشورن، خودشون حتی شاید یاد بگیرن که لباساشون رو اتو کنن، مرتب کنن، تختها و اتاقهای خوابشون رو مرتب کنن، و اینکه شاید حالا سرویس بدن بهشون، اینه که خودشون خود ساخته ترن. اما بچه‌هایی که روزانه هستن به نظر من یه مقدار اجتماعی ترن.
فکر تو و این حالت بازم من بی طاقت، چشمم به در و ساعت، آشوب دلم یاد تو و تنهایی، نیستی و همین جای بعد تو چه فردای، آشوب دلم.
خب مدارس نابینایی با توجه به اینکه دانش آموزان کمتری دارن نسبت به مدارس بینایی، پیدا کردن دوست خیلی برای من سخت نبود، ولی خب جوی که من از مدرسه انتظار داشتم، شاید اون خوشحالی که من خودم انتظار داشتم برای شروع شدن مدرسه، اون در من نبود خیلی متاسفانه، به خاطر اینکه جایی که من درس میخوندم، اول اینکه خب تمام مقاطع با هم دیگه بودن و خب برای ما که خیلی ازشون، از بچهای دبیرستانی کوچیک‌تر بودیم، یه وقتای اتفاقات خیلی بدی میافتاد به خاطر اینکه اونها سر ما قرار میگرفتن و حالا باعث میشد ما یا زمین بخوریم یا آسیبی ببینیم.
چی شد که تو تصمیم گرفتی اصلا بری به سمت مدرسه تلفیقی؟ اصلا از اون اول میخواستی تلفیقی بخونی؟
مادر خودم و کلا خانواده‌ام خیلی دوست داشتن که من با بچهای دیگه درس بخونم، و خب دوم که یه مسئله‌ای که در مورد خودم وجود داشت این بود که من به دلیل بیماری RP تا 6 سالگی در واقع مشخص نبود که من به هر حال میبینم نمیبینم، و چون دکتر جواب قطعی به من نداده بود و مدام اصرار می‌کردن که حالا مثلا من باید با رنگا یا با مثلا اشیا کار کنم برای اینکه بهتر بشم، یعنی خب به هر حال امیدواری به این بود که من بهتر میشم. تعریف من از دیدن، چون به خاطر اینکه من نور و سایه رو تا یه حدودی میبینم، همون مقداری بود که میدیدم و فکر میکردم من بینا،
همه همونقدر میبینن
و همه همونقدر میبینن. دقیقاً زمانی که بچه‌ها، مخصوصا بچه‌های مقطع بالاتر، حالا به ما میخوردن یا آسیبی توی اون مدرسه میدیدیم، من همش به همه میگفتم که من میبینم و اینا من نمیبینم، میخورن بهم. و خب یه جورایی اصرار خانواده و اصرار خودم و نه اصرار خانواده برای اینکه خب تلفیق باشم و اصرار خودم برای اینکه من میبینم و بعد بین بچه عادی باشم، یه جورایی نپذیرفتن توی دوران بچگیم باعث شد که من وارد اون مدرسه شدم.
امیر، به نظر تو کلا حالا اینکه توی یک مدرسه نابینایی تمام مقاطع توی مجموعه جمع میشن مثل شهید محبی یا نرجس، خوبه یا بد؟
با توجه به اینکه خب تعداد دانش آموزای نابینا کم هست، به هر حال اگر بخوایم اونجوری هم در نظر بگیریم، اگر بخوایم برای هر مقطعی یا برای هر چند پایه یه مدرسه داشته باشیم، عملا امکان پذیر نیست، چون تعداد دانش آموزا کمه.
همجوری خب کلاس‌هاشون هم همه زمان ما 7-8 نفره بود دیگه.
زمان ما خب البته تعداد دانش آموزا خیلی بیشتر بود، به دو دلیل. یکی این که سیستم تلفیقی هنوز خیلی راه نیفتاده بود، و همین که خیلی از شهرستان‌ها هنوز مجهز به مدارس استثنایی نبودن. الان خب یه سری از شهرستان‌ها هم حتی شهرهای کوچیکتر هم مدارس استثنایی داره و دیگه نیازی نیست که بچه ها از شهرهای دوردست
بیان تهران
یعنی
کلاس خیلی خلوت‌تر.
بله.
به نظرم به خاطر همون آسیبایی که قبلا بهش اشاره کردم و به خاطر اینکه خب بچهای کوچیک تفریحاتشون یکم فرق میکنه یا اصلا کلا یه سری چیزاشو فرق میکنه کلا با
بچهای بزرگ هم تفریحاتشون فرق میکنه. آره کاری که اونا میکنن حالا خیلیش اینجاها نمیشه گفت ولی داشتیم تو مدرسه های خودمون.
بله.
دقیقاً به خاطر همین اگر که امکانش نیستش که مدارس از همدیگه جدا بشن اونم صرفاً به خاطر کم بودن بچه های نابینا اگر امکانش نیست که مدارس جدا بشن من میگم که ساختمون مدرسه که بچه ها توش تحصیل میکنن به چند قسمت مجزا تقسیم بشه که همیشه بچه ها با همدیگه روبرو نشن.
بچه هایی که حالا مثلا توی مجموعه مثلا یه بچه اول دبستان هست یا بچه مثلا دهم یازدهم دوازدهم است اینا از همدیگه خیلی میتونن چیز یاد بگیرن.
زمانی که کلاس پنجم اگر اشتباه نکنم دبستان بودم یادمه که زمانی که ما برای امتحان نهایی اون موقع میخوندیم درس میخوندیم آقای دکتر علی صابری اون موقع دانش آموز سال چهارم دبیرستان بودن داشتن برای کنکور میخوندن من دقیقاً یادمه و خب همیشه به ما میگفتن که آره کسایی مثل آقای صابری رو نگاه کنید اینا آینده دار هستن اینا و بعد سالهای بعد که کسایی مثل ایشون رفتن به دانشگاه اینها خب میومدن در مدرسه با بچه ها صحبت میکردن یا حتی دوستان ما بودن که فرض کنید اگر ما دبستان بودیم اونا دبیرستان بودن بعد که ما رفتیم دبیرستان اینها معلم ما شدن.
کنکور شما رتبه خوبی آوردی؟ آره
من رتبه 184 کنکور زبان شدم دانشگاه علامه.
خیلی متشکرم از امیر سلامی و سگاه خانم تینا تقویان نژاد. ما تو برنامه بعد با حضور همین دو عزیز در مورد سیستم آموزشی تلفیقی مفصل حرف می‌زنیم. هر جا هستید خوب باشید. ایام بکام. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
سهم من شده حسرت دردای عادت کابوس و وحشت عشقم کجا رفت سهم تو از من شده رویا تنهای تنها با خاطراتم توی دنیا